نظام اخلاقی اسلام بر چه پایه‌ها و مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و دین شناسانه استواره؟ آیا میشه از قرآن کریم نظام اخلاقی منسجمی استخراج کرد؟ آیا اصلا میشه از قرآن کریم چنین انتظاری داشت؟ قراره توی این جلسه درباره این پرسش‌ها گفتگو کنیم. به نام خدا. این دومین جلسه از سلسله گفتگوهای رمضانی با اساتید حوزه اخلاق که به میزبانی خانه اخلاق و حول محور اخلاق قرآن تدارک دیده شده و در تاریخ 8 اردیبهشت 1400 برگزار شد. ویژه برنامه آیه در آینه در ماه مبارک رمضان سال 1442 برگزار میشه که در هر جلسه حجت الاسلام و المسلمین میثم غلامی با اساتید حوزه اخلاق گفتگو میکنه. در این جلسه ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین امیر قنوی هستیم و با ایشون در مورد نگاهی نو به مبانی اخلاق در قرآن کریم گفتگو می‌کنیم. امیر قنوی از شاگردان استاد علی صفایی حائری و از محققین و اساتید سطوح عالی حوزه و پژوهشگر اخلاق در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. بحث فقه الاخلاق مهمترین مسئله مورد پژوهش ایشون بوده و از نخستین کسایی که توی این موضوع پیشگام شدن و کتاب درآمدی بر فقه اخلاق رو نوشتن.
من باز خدمت رفقای عزیز و عزیزانی که آنلاین هستن سلام عرض میکنم، هم رفقای عزیزی که بعداً این بحث رو به صورت آفلاین میشنون، خدمت این عزیزانم سلام عرض میکنم. انشاءالله که بحث مفیدی باشه. ما به قولی یه تلاش خیلی زیادی کردیم که بتونیم توی ماه مبارک رمضان 10 جلسه خدمت اساتید باشیم با بحثای اخلاق و قرآن و الحمدلله هماهنگیاش انجام شد. آقای قنوی رو هم خیلی از دوستان میشناسن، خصوصا به خاطر این برنامه‌هایی که توی شبکه 4 اخیراً دارن، ایشون با ایشون و نقطه نظراتشون آشنا هستن. و قبل از اینکه شما تشریف بیارید، من گفتم خدمت عزیزان که شما توی پژوهشگاه استادار گروه اخلاق هستید و اون سابقه فعالیت خوبتون هم تو دانشگاه شریف هم خاطر خیلی از عزیزان هست و تو مجموعه ما آجاها بحثای فقه الاخلاق رو داشتن چند سال و آرزوام خدمت شما که اگر دوستان علاقه من بودن به بحثایشون، تو سایت ما هم متن جلسات هم صوت جلسات هست و میتونن استفاده بکنن. عمده پژوهش‌های آجاها حول محور فقه الاخلاق بوده و کارهایی که در زمینه فقه الاخلاق انجام دادن خیلی ارزشمنده، کتابی متعددی ازشون چاپ شده. ما برای این بحث ماه مبارک رمضانمون از حاج آقا درخواست کردیم که این پژوهش اخیری که در زمینه مبانی اخلاق در قرآن کریم دارن و هنوزم چاپ نشده رو، این رو طرح بحثش رو با دوستان ما به گفتگو بذارن تو این زمان محدودی که داریم، که انشالله هم ارائه کردنش برای ما یه لطفی داره که با نقطه نظرات جدید و محورهای جدید آشنا میشیم، هم تو این گفتگوها شاید برخی از ابهاماتی که بعداً برای مخاطبین پیش بیاد برای حاج آقام از الان معلوم میشه و طرحشون رو قوی‌تر انشالله ارائه خواهند کرد. من ببینید اگه بخوام در یه جمله بحث رو بگم و شروع بحث رو داشته باشیم انشالله که الان 2 تقریباً 10 دقیقه هست، ببینید این که ما تو اخلاق گفتگو میکنیم معمولا حرف از اخلاقهایی میاد که شاید تو این پژوهش یه رویکرد آلترناتیو و جایگزین ازش مطرح شده. مثلا ما وقتی از اخلاق میگیم معمولا تو ذهن خیلی ها وعظهای اخلاقی میاد عموم مردم. تو لایه های دانشگاهی معمولا بحثای اخلاق فارابی مثلا ابن مسکوی و این فضای حکمای مسلمان مورد توجه قرار میگیره. تو فضای آکادمیک هم تا یه حد زیادی فلسفه اخلاق مطرحه، مثلا فرض کنید روی کردهای سودگرایانه، وظیفه گرایانه، امثاله هم. حاج آقا یک رویکرد متفاوتی دارن که ما بپردازیم به خود قرآن و خود روایات، که بحث رواییشون رو تو اون کتاب قبلی که انتشارات تاها چاپ کرده، حاج آقا انتشارات پژوهشگاه چاپ کرده، من خاطرم نیست، انتشارات پژوهشگاه، بله، تو اون کتاب روی کرده روایی مورد توجه قرار گرفته. تو این طرحی که دارن بحث‌های قرآنی که اون اخلاقی که قرآن میگه چه جور اخلاقیه و چه تفاوتی داره با اون اخلاقی که مثلا فرض کنید از فارابی به ما رسیده، یا اخلاقی که مثلا از فیلسوفان غربی مورد توجه قرار میگیره. ما میخوام به این بحث بپردازیم. من حاجا خیلی پرگویی کردم، اصخایی میکنم یه تعداد سوالم با اون طرح بحث شما هم یادداشت کردم، هم احتمالاً دوستان تو طول بحث میگن. فکر میکنم ما یه 20 دقیقه تا 25 دقیقه خدمت شما باشیم، بعد تو لایه گفتگو هم من سوالات هم میگم، هم سوالات دوستان انشالله میخونم. فقط با اصخایی از دوستان من قسمت کامنت رو الان میبندم چون فیلم برنامه ضبط میشه. بعد انشالله قسمت سوالات که تمام 20 دقیقه دیگه باشه من دوباره بخش کامنت ها رو انشالله باز میکنم. اصلاحی میکنم جا خدمت شما هستیم 20 دقیقه با بحث مبانی اخلاق در قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از لطف و زحمت شما و انشالله که بتونه این جلسه مفید باشه، و با سلام به همه عزیزانی که این جلسه شرکت کردن و این ماه عزیز انشالله طاعات و عبادات هممون مقبول درگاه حق
باشه. آقا صداتون کاملا شفافه ولی یه مقدار کمه، اگه بشه صداتون بلندتر باشه ممنون میشم. شکرم.
بله چشم. ببینید در رابطه با بحث مبانی اخلاق در قرآن، من باید اول یه چند جمله جایگاه این بحث رو تو مجموعه کاری که دارم انجام میدم بگم. همونطوری که شما گفتید بحث اخلاقی که بنده ازش گفتگو میکنم ادامه است بر گفتگوهایی که در این حوزه در خصوص قرآن و حدیث آغاز شد. یه پروژه بزرگی نزدیک 16-17 ساله من مشغول انجام دادنشم و اون با این پیش فرض همراهه که ما اگر از اخلاق گفتگو میکنیم منظورمون مراحل تحول اخلاقی انسان، مراحل تحول معنوی انسان از نقطه صفر تا صد، که این موضوع در قرآن و روایات مطالب بسیاری راجبش هست و من راجب اخلاق به معنی ارزش ها و نظام ارزش ها که امروزه در فضای غربی بیشتر مورد توجه قرار میگیره تو این نوشته ها گفتگویی ندارم. در حقیقت من میخوام نظام تحول معنوی انسان از وضعیتی که داره تا وضعیت مطلوب رو ترسیم کنم بر اساس قرآن رو بکنم. برای توضیح این کار چند جلد کتاب نوشته شده، یک جلد دیباچه و مقدمه کار بوده که تحت عنوان درآمدی در اخلاق چاپ شده، و تا کنون 5 جلد هم به عنوان مجلدات خود فقه اخلاق تحویل شده که 3 جلدش چاپ شده، 2 جلدش هم در دست چاپ. توی این مجموعه تلاش بر اینه که اون سیر تحول اخلاقی رو، مسیر تغییرات انسان رو از نگاه قرآن و روایات مطرح کنم، که این قسمت از بحث من در حقیقت میشه اما نوشته اخیر یعنی مبانی اخلاق در قرآن کریم در حقیقت بخشی از پروژه بزرگ فقه اخلاق و مرتبط با همین بحثی که دارم انجام میدم. چطور؟ در بحث کلان من از مسیر تحول اخلاقی گفتگو شده. در این بخش از پروژه من مبانی این اندیشه رو مورد گفتگو قرار دادم که ما چه نگاه انسان شناسانه، معرفت شناسانه، هستی شناسانه خاصی به این داریم که این طرح، یعنی اون طرح مراحل تحول معنوی انسان بر اون مبانی مبتنی شده. این قسمت از پروژه متکفل این کاره، یعنی در حقیقت پایه های انسان شناسانه، معرفت شناسانه و هستی شناسانه ای رو مطرح میکنه که بر اساس اون مسیر تحول بنا شد. این مبانی هم باز با نگاه فیلسوفانه نوشته نمیشه، یعنی با استفاده از فلسفه مسلمانان نیست، بلکه باز هم تلاش بر اینه که همه این مبانی متکی بر قرآن و روایات تصویر و ترسیم بشه. این با این توضیح تقریبا جایگاه این گفتگو در مجموعه کار من معلوم شد. دوباره تأکید میکنم منظور من از اخلاق همون بحثی که تو سنت مسلمانان مطرح بوده، یعنی تحول وجودی انسان. البته با این تفاوت که بنده قائل هستم که این تحول یک ارتباط ساده خطی بین فضائل و رذائل نیست، بلکه یه مسیر تحول چی شبیه مراحل سلوک عرفانی که عرفا مطرح میکردن، ما در قرآن و روایات یه مراحل تحول اخلاقی داریم که توضیح میده که انسان از چه منزلها و مرحله هایی باید عبور کنه تا به اوج اخلاقی خودش برسه. پروژه فعلی مبانی این ترسیم رو که قرآن رو روایات کردن ارائه می‌کنه. هم اون مراحل بر اساس قرآن و روایات توضیح داده شده و هم این مبانی تلاش می‌کنه که این کار رو انجام بده. در حقیقت نگاهی که پشت این داستان هست اینه که ما باور به غنای ادله تو همه این زمینه ها باید داشته باشیم. معمولا تلاش که تا به حال در این زمینه انجام شده یا بیشتر متکی بر تفکر عرفانی بوده که با تکیه بر اندیشه های فیلسوفان توجه ویژه و مسئله شناسانه به قرآن و روایات کمتر شاهدش بود. البته از اون چی که در تراث ما در گنجینه های علمی مسلمانان هست تو چند جلد قبلا گفتگو کردم، به پژوهشگاه بخشیشو چاپ کرده و بخشیشو هم چاپ خواهد کرد. ولی این قسمت از بحث من یه بحثیه که اگرچه توجه هست توش به اندی من پاسخ به سوالات در باب مبانی اخلاق با تکیه بر قرآن و روایات داشته و این ما شاید این باور رو نداشته باشیم و تو کتاب‌های گذشته نبوده، کمتر بوده که باور کنیم واقعاً انسان شناسی اخلاقی و پاسخ به سوالات انسان شناسانه اخلاقی، معرفت شناسانه اخلاقی و هستی شناسانه اخلاقی بر اساس قرآن و روایت ممکنه. این هم غنای ادله رو خواهد نشون خواهد داد، هم یه گام مهم در ترسیم نظام اخلاقی اسلامی، هم مبانی اون اندیشه ای رو مجلدات قبلی ترسیم شده بود رو در دسترس عزیزان نیست.
درست.
اگر سوال هست در
نه خیلی هم عالی. فقط حالا این مبانی که میگید شامل همه مبانی مثلا هستی شناسانه، معرفت شناسانه و اینها میشه یا نه بخشی از اینها رو مثلا تو سمانتیک و معنا شناسیش هم وارد میشی؟
تلاش من این همه این مبانی، البته دقت می‌فرمایید همه حرفای بنده گام اوله انشالله توی همچین مسیری که کمتر روش کار شد. البته تلاش من این مبانی رو همه رو گردآوری کنم. تو 5 دسته این مبانی رو آوردم: انسان شناسانه، معرفت شناسانه، هستی شناسانه، دین شناسانه و ارزش شناسانه. البته خب در حجم یک کتاب سعی میکنم با تلخیص و گزیدگویی این کار رو انجام بدم و یه تلاشی هم میکنم که انشالله خدا توفیق بده موفق بشم، اینه که نشون بدم این مبانی دقیقا چه اثری تو فضای اخلاق میداره. یعنی چه؟ یعنی سعی میکنم مجموعه این 5 دست مبانی رو که میگم بعد نشون بدم که چه اصول رفتاری تو عرصه اخلاق از این حاصل میشه. اصل میدونید یعنی یه قاعده کلی، اینجا منظور من از اصل قواعد کلی در حوزه رفتار که میخوام نشون بدم همه اون مبانی که میگیم واقعا مبنای اخلاقه. یعنی چه؟ یعنی با پذیرش اونها ما یه قاعده های کلی رو میتونیم تو عرصه اخلاق داشته باشیم. بعد از اینکه این قاعده های کلی رو از اون مبانی تلاش کردم استخراج بشه، تلاش میکنم نشون بدم این اصول از ابتدای سیر اخلاقی تا انتهای سیر اخلاقی چه روش هایی رو از خودشون بیرون میدن. مثلا فرض کنید روش مراقبه از کدام اصل کلی اخلاقی برخواسته و اون اصل کلی اخلاقی برگرفته از کدام مبانی ماست. ببینید یه ترتیب و نظم خاصی پیدا میتونه بکنه. یعنی ابتدا مبانی مطرح میشن، بعد از اینها اصول ناظر به رفتار و مسیر تحول مطرح میشن و از اون اصول شیوه ها و روش های کار مشخص میشن و انشالله اگر بشه از اون شیوه ها در هر مقطع از مسیر تحول اخلاقی دستورالعمل های مشخص استخراج میشن. یعنی تلاش این کتاب اینه که این هندسه رو ترسیم کنه: مبانی، اصول، روش ها و دستورالعمل. البته مبانی خودشون 5 دستن، طبیعتا این 5 دسته کنار هم اصول متعددی رو به ما میدن و تلاشم میکنم این اصول رو ناظر بر رفتار عملی بنویسم. منظورم چیه؟ یعنی شروع حرکت اخلاقی رو نشون میدن که بر اساس چه مبانی و اصول و روش هست و بعد قدم به قدم میرم جلوتر، سعی میکنم به سیر تحقق مسیر اخلاقی توجه کنم، در نهایت اصول و روش ها و دستورالعمل ها رو با نگاه به سیر طبیعی تحول اخلاق ترسیم کنم، یه هندسه‌ای به دست بیاد که از یک طرف کاربردی باشه، از یه طرف آکادمیک و نشون دهنده نظم دقیق میان مبانی، اصول، روش ها و دستورالعمل. و از همه مهمتر از نظر من اینه که نشون بدم غنای ادله رو، یعنی باور کنیم که برای همه این مجموعه ما میتونیم مستند حرف بزنیم، مجبور نیستیم از فیلسوفان یونان یا از اخلاقیون هند یا از عرفای هند و چین و ایران الزامن چیزی رو اخذ کنیم. همه اندیشه های اونها محترم و همه اندیشه های اونها ارزشمند، ولی با این باور من همراهم که ادله ما غنای بسیار بالایی برای ترسیم همه اون چی که گفتم داره. این کار در حقیقت یک کار فقه الاخلاقی، یعنی یه متفقه در منابع دینی در خصوص سوالات حوزه اخلاق.
خب حاج آقا، من با اجازهتون هم کامنت ها رو باز میکنم که اگه دوستان خواستن نکاتی بگن، هم چند تا نکته به ذهن خودم میرسه اینا رو مطرح میکنم شاید مفید باشه. حالا اگه یه نفری سوال بکنه و بگه این طرحی که شما داشتید یه پیش فرضی داره در درون خودش، اونم این که ما قبول داریم یک نظام اخلاقی داخل قرآن و برگرفته از قرآن وجود داره، اینو ما از کجا میتونیم، یعنی انگار یه چیز نقطه صفری ما داریم قبل از که برسیم به این نقطه یکی که شما حرکت دارید که آقا این اصلا کی گفته قرآن نظام اخلاقی داره، ما چه دفاعی میتونیم در مقابلش داشته باشیم؟
ببینید ابتدای عرایزم گفتم من تمام پیشفرض‌های کلان و کلیم رو در جلد اول این مجموعه، یعنی درآمدی بر فقه اخلاق، یه 400 خورده‌ای صفحه اونجا گفتم و همه این مسائلی که الان خدمت شما میگم اون شما و تصویر کلانش اونجا عرضه کردم. در حقیقت تمام نوشته‌های من از این به بعد هم ناظر به همون پیشفرض‌ها و اون شما و تصویریه که در جلد اول این نوشته ها گفتم اسمش از درآمدی به اخلاق اونجا آمده.
خب مثلا خلاصه ما میتونیم مثلا در حد یک چند جمله بدونیم ادله ما شما اونجا چیه؟
بله ببینید، حالا اگر بخواید اینجا مطرح کنم، هرچند دل گفتگوی بسیار کوتاه شاید حق مطلب ادا نشه، ولی حالا در حدی که شما
در حد کلید واژه‌هاش منظورمه.
درسته. ببینید ما با این فرض همراهیم که انسان در عرصه‌های مختلف زندگی به خاطر کوتاهی فکر و عقل و غرایزش به درگاه دین آمده و دین اسلام جواب همه نیازهای انسان تا روز قیامت، البته به معنی نفی ارزش‌های علم، به معنی علم تجربی، فلسفه و عرفان نیست، نه، نیازهای انسان و عرصه‌های عرصه اخلاق، عرصه اقتصاد و اموری از این دست در دین تعریف شده و این نیاز اونجا جواب. این فرض کلامی ماست که این فرض کلامی رو مفصل اون جلد اول بحث کردم، تو اون جلد هم بهش خواهم پرداخت، یعنی در مقدمه یک نوشته قدری از اون گفتگو خواهم کرد، ولی در هر صورت با این پیش فرض من شروع میکنم که ما در دین اسلام قرار است با در زمینه هایی که فکر و عقل و غریزه راهنمای کافی برای انسان نداره، ما تو همه اون عرصه ها نیازمند به بیان دینی هستیم و این رو باید تو قرآن و روایات بیابیم. این فرض کلامی رو همراه دارم و طبیعتاً حالا وقتی میخوام شروع کنم کارم رو تلاش میکنم که بنای ادله رو البته منصفانه نشون تلاش نمی کنم هر جوری شده مبنای کلامی رو نشون بدم تو قرآن و روایات، از قرار بر صاف بافتن و منتسب کردن نیست، نه، در اینجا هم درست به مدل کار فقهی ما باید استظهار کنیم، یعنی به قدری در آیات و روایات دقت کنیم و به قدری قرائن و مدارک جمع کنیم که یقین پیدا کنیم، یعنی ظهور داشته باشه برای ما، آشکارا نشون بدیم که این مبنای انسان شناسانه مستقیما از قرآن گرفته شده. فرض بفرمایید اگر بنده میگم یکی از این مبانی فطری بودن دینه، خب من میام از آیه شریفه و اقم وجهک دینه حنیفاً فطرت الله الذی فطرنا الناس علیها و از روایات وارده در زید او و بقیه بیانات نشون میدم که واقعا قرآن دین رو به مثابه مجموعه آموزه هایی در نظر گرفته که کاملا با ساخت وجودی انسان هماهنگ و این ساخت، این فطرت جز با این مجموعه آموزه ها و دستورالعمل ها درست کار نخواهد کرد. اگه به این نتیجه رسیدم به فطری بودن دین رو ثابت کردم، باید نشون بدم از تو دل این چه اصول رفتاری بیرون. دقت می‌فرمایید، این اصول رفتاری به طور طبیعی متخذ و برگرفته از اون مبانی خواهد. البته جدای از استنتاج طبیعی از اون مبانی، سعی میکنم برای تک تک این اصول ادله قرآنی و روایه دیگری هم بیامم. علاوه بر این از اصول وقتی میخوام روش ها رو استنباط کنم، راجع به تک تک این روش ها، مثلا روش مراقبه، برای تک تک این روش ها سعی میکنم مجموعه ادله رو بگردم، مجموعه آموزه های منسجمی که در این زمین هست رو استخراج کنم. پس دقت میکنید تو اینجا از یک سو تلاش اصلی ما برای نشون دادن میزان ظرفیت ادله است، و بعد از اون نشون دادن این که ما اینجا یه نظام واره زیبایی داریم که میتونه از ابتدا، یعنی از مبانی تا انتها، یعنی دستور عملها رو در اختیار ما
بس. حالا جان یه نفری بگید شما درسته.
اگر ازم روشنه یا
بله من نه مشخصه. حاجا فقط یه سوالی. الان ما این اخلاقی که ما اینجوری از قرآن برگرفته هست و تو مبانی نظری شما میاد، ممکنه نفر بگه که این اخلاق قابلیت جهانی شدن نداره؟ یعنی شما لازمش اینه که مبانی کلامی شما رو بپذیره، مبانی فرض کنید خشن باید قدم به قدم با شما راه بیاد تا بتونه از این اخلاق استفاده بکنه، به خلاف مثلا مؤلفه‌های اخلاق جهانی که مثلا امثال هانس کونگ میگن، یه گزاره‌هایی میگن که فارغ از دینی که طرف قبول داره، فارغ از مبانی کلامی اعتقادیش، میتونه اخلاقی باشه.
درست. ببینید من ابتدای عرضم گفتم اخلاق به دو معنیست، امروزه هم به دو معنیست. یک، به معنای علم گفتگو از نظام ارزش ها. شما اونی که الان میفرمایید بحث ارزش های جهانیست که میگن اخلاق هم بخشی از این ارزش های جهانی رو تعمیل میکنه. موضوع گفتگوی من اون نیست. من که موضوع گفتگوی من
حاج آقا تصویرتون قطع شد، فکر کنم گوشیتون زنگ خورده. دوستان از خواهی میکنم یه چند لحظه، فکر کنم گوشی حاج آقا یک تماسی داشته، تصویرشون قطع شده. ما الان دوباره متصل میشه.
من تا کجای عرائزم رو
خواهش کنم حاج آقا، شما تا نقطه‌ای که آقا این اخلاقی که اون طرف ارزش بحث ازش میشه نظام ارزش هاست، تا اینجا ما شدیم.
بله ببینید اونجا بحث نظام ارزش هاست، یعنی بحث بایدها، بایدهایی که بعضن پایه‌ای و اساسی هستن و سازمانی که بر اساس بایدها و نبایدها شکل میده، اون بحثیست مجزا که امروزه بیشتر بحثایی که تحت عنوان اخلاق انجام میشه در غرب به خصوص راجع به این موضوع. ولی اونی که من به عنوان اخلاق توجه قرار دادم مسیر تحول معنوی انسان، و این تو سنت مسلمانان به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که همیشه بهش توجه داشتن. تو سنت اخلاقی غرب خیلی ریشه گسترده‌ای مثل اون چیزی در مسلمانان مطرحه نبود. البته کاملا مشترک، یعنی اینجا هم ما از انسان با عنوان موجودی با ویژگی هایی که بین بنده و شما و اون عزیزانی که در غرب زندگی می کنند مشترک گفتیم، و اون چه که ازش حرف می زنیم تفاوتی اساسی بین انسان ها درش وجود ندارد.
خب حاجا یه نکته فهم میگم، الان این که ما اگه بگیم بحث ما به قولی مسیر معنوی فرده و تحول وجودی یک انسانه، خب این یه خود فضا رو از اخلاق اجتماعی و جامعه و سیستم دور نمیکنه. مثلا این اخلاق فردی اون چیزیه که باید ترویج بشه و نهایتا خودشون سیستم ها اصلاح میشن، چون این دعوای همیشه توی فضای اخلاقی هست دیگه. بعضی میگن سیستم ها باید اصلاح بشن، رویه ها باید اصلاح بشن تا افراد اصلاح بشن. در مقابل مثلا فضیلتگرا خیلی قائلن به اینکه فرد وقتی که اصلاح بشه جامعه هم در به قولی در تناسب با این اصلاح فرد اصلاح میشه. الان این اخلاقی که شما ارائه میخواد بکنید منبعث از قرآن، اخلاق فردی بیشتر توش پررنگ نیست، اخلاق اجتماعی خیلی کمرنگ توش نیست، یا مؤلف